آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، ساعت در دوشنبه 9 شب است. در امواج رادیوی آزادی نشر جنبستی مجله شامگاهی سه شنبه 4 اکتبر و من نیزوی سلیم پور مجری این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ تا نیم ساعت دیگر در خدمت شما. و اما طبق معمول شروع میکنیم از خلاصه اخباری مهم این ساعت در تهیه همکاری ما نور محمدی خالزاده. نور محمد
تشکر میرزا. سلام شنوندگان گرامی، در آغاز سرخطی خبرها. یونان تا میانه ماه نوامبر کمک مالی اتحادیه اروپا را انتظار می شود. امروز حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان با منموهن سینگ در دهلی ملاقات و یک سلسله سندهای همکاری امضا کردند و تاجیکستان به طور متنتن در مراسم 1158 کیلومتر مربع قلمرو خود را به چین تقدیم کرد. تفصیل خبرها. یوانگلوس ونیزلوس وزیر مالیه یونان گفت که کشورش میتواند تا میانه ماه نوامبر تصویب کمک های مالی بین المللی را منتظر شود. پیشتر حکومت یونان گفته بود که بدون کمک های مالی تا میانه ماه جاری نمیتواند قرض های خود را پرداخت کند و پول نقدش تمام میشود. امروز حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در دهلی با منموهن سینگ نخست وزیر هندوستان ملاقات کرد و یک سلسله اسناد استراتژی وابسته به تحکیم همکاری های دو جانبه امضا شد. این بازی در حال صورت میگیرد که مناسبات افغانستان با پاکستان رقیب دیرین هندوستان سرد شده است. حامد علمی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان گفت بازدید کنونی کرزی از هندوستان با سردی مناسبات میان کابل و اسلام آباد ارتباط ندارد.
این بازدید از مدت ها قبل برنامه ریزی شده بود و به این معنی نیست که به تشدید مناسبات پاکستان و افغانستان یا پاکستان و امریکا ارتباط دارد. این پیشتر به نقشه گرفته شده بود.
هندوستان نیروهای کشف پاکستان را متهم میکند که با تندروها ارتباط دارند، ولی مقامات رسمی پاکستان همکاری خود با تندروها را رد میکنند. خبرگزاری اس ای نیوز اطلاع داده است که روسیه باج گمرکی را برای بنزین به تاجیکستان بیشتر از 7% کاهش داده است. تا 1 اکتبر باج برای یک تن بنزین $400 بود، اکنون آن $370 را تشکیل خواهد داد. بالا بردن باج گمرکی برای بنزین روسیه باعث بالا رفتن نرخ بنزین در تاجیکستان شده است. حالا یک لیتر بنزین در تاجیکستان 6.5 تا 6.7 سومانی را تشکیل می‌دهد. بنا به خبرهای مطبوعاتی تاجیکستان به طور متنتن در مراسم 1158 کیلومتر مربع قلمرو خود را به چین تقدیم کرد. این اقدام بر اساس موافقتنامه میان دو کشور انجام گرفت که در گذشته به امضا رسیده بود و در مطبوعات سر و صداها به بار آورد. در خبرها آمده است در این مراسم نظامیان تاجیکستان و چین به این مناسبت به یکدیگر برای خاطره هدیه ها تقدیم کرده اند. مهاجران کاری قرقیزستان در روسیه شکایت کردند که آنها همیشه مورد حمله گروه های جنایی قرقیزستان قرار می گیرند. خانیبک کورمانالیوف خبرنگار بخش قرقیزی رادیوی آزادی در مسکو که از نام مهاجران کاری به بیشکک سفر کرده است، از نام جمعیت مهاجران کاری قرقیزستان در روسیه از پارلمان کشورش خواسته است که در حل این مسئله به مهاجران یاری رسانند. این گروه های جنایی مهاجران را وادار می کنند که برای حمایتشان مالیات پرداخت کنند یا مهاجران مورد دزدی و غارت چنین گروه ها قرار می گیرند. امروز روسیه قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد سوریه را غیر قابل قبول خواند. در این قطعنامه سرکوبی تظاهرات اعتراضی سوریه محکوم شده است. گنادی گاتیلوف معاون وزیر کارهای خارجی روسیه گفت با وجود تغییرات اخیر که پیشنهاد مستقیم تحریم ها را استثنا می داند، متن پیشنهاد شده کاملا قابل قبول نیست. امروز اتحادیه اروپا گفت که می‌خواهد هفته آینده با قزاقستان، کشوری دارای ذخایر غنی سوخت، قرارداد امضا کند. این قرارداد بخشی از تلاش‌ها برای وارد لوله‌ها کردن ذخیره زیاد گاز قزاقستان است. گیوتنر آتینگر کمیسر اتحادیه اروپا در امور انرژی در مجمع آستانه پایتخت قزاقستان گفت هر دو جانب هفته آینده در جریان مذاکرات آستانه امکان دارند که راجع به گسترش همکاری‌های بعدی در بخش انرژی به توافق رسند. بنابر خبری سفارتخانه بریتانیا در دوشنبه از 1 تا 3 اکتبر ویلیام پیتی سفیر بریتانیا در افغانستان از دوشنبه بازدید کرد. در این بازدید وی با ارکین رحمت اللهیف مشاور دولتی رئیس جمهوری تاجیکستان دایر به سیاست خارجی، جنرال رمیل نادیروف معاون اولی وزیر دفاع و مقامات مسئول وزارت کارهای خارجی ملاقات انجام داد. امروز نمایندگان روسیه و گرجستان در ژنو دوری نوی مذاکرات خود را از سر گرفتند. 4 ماه پیش گرجستان تهدید کرده بود که اگر روسیه به گفته تیفلیس به معرکه ترور خاتمه نگذارد از مذاکرات خارج خواهد شد. از سال 2008 به این سو با میانجیگری اتحادیه اروپا، سازمان ملل و سازمان امنیت و همکاری اروپا 17 دوری مذاکرات میان مسکو و تیفلیس انجام گرفته است. و انور یونسوف مشتزنی تاجیک بعد از پیروزی نوبتیش در مسابقات جهانی در باکوی آذربایجان با دریافت راحت به بازی های المپی لندن 2012 نائل شد و در وزن 56 کیلوگرم بر لیوک باید از استرالیا پیروزی به دست آورد. انور در نبرد قبلی فرهان میمیس را از ترکیه مغلوب کرد.
تشکر. امیدواریم که این خبر پیروزی‌های ورزشکاران تاجیک از صحنه‌های جهانی، از میدان‌های جهانی بیشتر شوند. این همکاری ما نور احمد خضرزاده بود با خلاصه اخبار مهم این ساعت. و شنونده عزیز، برای دریافت اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برای شما مناسب سری بزنید به ozodi.org سامونه ما در اینترنت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی سه‌شنبه 4 اکتبر را از بخش تاجیکی رادیو آزادی میشنوید و حالا توجه کنید به سرخط گزارش‌های این نشریه برنامه. با تنتنه تاجیکستان بیش از 1000 کیلومتر مربع زمینش را رسما به چین سپرد. اتحادیه اوراسیا یا مینی SSR واکنش‌ها به نخستین رونمایی سیاست خارجی دولت آینده ولادیمیر پوتین. ربانی درباره پاکستان چی میدانست؟ کابل میگوید از راه صلح بر نمیگردد، ولی پرسیدنی است که طرف دیگر صلحش کیست. و امید آخرین ولی خیلی ناچیز برای رهایی از پنجه فقر، افزایش شمار هواداران گروه های بوکمیکری در ولایت سوق. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید و برنامه را شروع میکنیم با گزارشی از دوشنبه. رسانه های چین میگویند این کشور بعد اجرای یک مراسم در منطقه مرزی مرغاب عملا بر 1158 کیلومتر مربع از قلمرو همکنون سابق تاجیکستان مسلط شده است. مراسم تحویل این زمین دعوایی هنوز روز 20 سپتامبر صورت گرفته است، ولی چین روز عید استقلالش 1 اکتبر برای نشر این خبر زمانی مناسب دانست. با گفته تحلیلگران، پکن با این به نوع پیروزی خود در این مسئله را تجلیل کرده است، اما نشر این خبر به زخم بحث‌های مرزی با چین در تاجیکستان دوباره نمک پاشید. تفصیلات دیگر موضوع در گزارش شیخ رحمت کریمی دولت، خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
خبری تجلیل از واگیری زمین تاجیکستان در چین، بحث دادن زمین در تاجیکستان را دوباره داغ کرد. با اینکه خط مرزی چین به داخلتر تاجیکستان آورده شد و نظامیان چین بر تیکه از خاک حالا سابق تاجیکستان مسلط شدند، اکنون دو سوال مطرح شده است. یکی اینکه آیا با این دعوای چین ختم خواهد شد و یا با توجه به سابقه مسئله این اژدهای خاموش انتظار فرصت دیگری برای مطرح کردن دعواهای دیگری مرزی خواهد نشست. سوال دیگر این است که بحث های داخلی در تاجیکستان با نهایی شدن قضیه میان دو کشور فروکش خواهد کرد یا همچنان امکان دارد در مسائل و گرایش های سیاسی بر علیه گروه حاکم در تاجیکستان استفاده شود؟ ظفر عبداللهیوف تحلیلگر تاجیک بر این باور است که گذاشتن علامت در مرز تاجیکستان با چین به معنای ختم بحثی دادن زمین به آن کشور نخواهد بود. او میگوید آقای عبداللهیوف میگوید با نهایی شدن این مسئله بحثی دادن زمین به چین و انتقادات از حکومت فروکش نمی کند، بلکه تا واپسین روز ریاست جمهوری امام‌علی رحمان ادامه خواهد کرد و حتی گذشته از آن هم نسل های آینده دایر به این مسئله بحث و بررسی خواهند کرد. بحثی الیاسکا با گذشت 100 ساله ها هنوز ادامه دارد. به این دلیل دادن زمین تاجیکستان به چین نیز از حافظه ملت حذف نخواهد شد. اما از سوی دیگر فکر میکنم چین دیگر دعوای حدودی به تاجیکستان نخواهد داشت. تاجیکستان در سال 2002 سازشنامه حل بحث مرزی با چین را امضا کرد و در ژانویه سال 2010 پارلمان تاجیکستان این سازشنامه را به تصویب رساند. سازشنامه مذکور در مجلس نمایندگان تاجیکستان دو مخالف داشت که هر دو هم وکیلان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تاجیکستان بودند که می گفتند این به صورت غیر قانونی دادن زمین به چین است. اما مقامات این را نوع پیروزی دیپلماتیک تاجیکستان عنوان کردند. ولی اکنون تجلیل از گرفتن زمین تاجیکستان در چین تا جای مقامات را در نزد منتقدان خود سرخم کرده است. سید عمر حسینی وکیل مجلس نمایندگان و معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان می گوید دادن زمین به چین اکنون به موضوع بحث های سیاسی تبدیل می شود. او می گوید از سوی دیگر چین به این اکتفا نخواهد کرد و انتظار فرصت دیگر است برای مطرح کردن دعواهای حدودی خود.
اگر به گپ حکومت باشد که دیگر دعوا صاف شدگی است، ولی از اون سخنی که قبلا می گفتن که چین خیلی سرزمین زیاد از ما طلب داره و ما با همه زمین را حل کردیم، اون دهی جانا آمد است که با گرفتن زمین از دعوای دیگرش دست میکشه باشد. مثلا ما امروز دعوای سمرقند و بخارا داریم که سرزمین های کشوری ما هستن، ولی زور مونه میرسه با همین خاموش است. امروز یکی زور مونه برسه شاید ما هم ادعا کنیم.
ولی مقامات تاجیکستان میگویند همه ای دعوا ختم شده و با این اقدام تاجیکستان یک مشکل عمده تاریخ را حل کرده است. خدایبردی خالق نظروف وزیر پیشین کارهای خارجی تاجیکستان که زمان معاون سفیر تاجیکستان در چین هم بود میگوید
روسا از ما 3 برابر زیاد دادن زمینشان به کیتویو، یا اینکه قرقیزو حدود 650، قزاقو از ما 2 برابر زیاد دادن. این مسئله زمین دادن نه، مسئله حل سازشنامه سرحدی بین دو طرف بود.
در واقع بحث حدودی میان همه همسایه های چین و جمهوری های سابق شوروی میراث از شوروی و حتی قبل از آن است. چین بخشی از خاک شوروی را قلمرو خود میدانست و برای بازپس گرفتن این حدودها یک نوبت به قلمرو اتحاد شوروی کوشش حمله نیز کرده بود، اما به شدت پاسخ گرفت و مناسبت شوروی و چین تیره باقی ماند. با فروپاشی شوروی دوباره این بحث میان چین و کشورهای مستقل داغ شد و قزاقستان نخستین کشوری بود که با واگذاری بخشی از حدود خود بحث مرزی با چین را ختم کرد. و دنبال آن در سال 1999 قرقیزستان و در سال 2005 روسیه نیز با موافقه به دادن بخشی از جزیره‌های اوسوریسک بزرگ به اختیار چین به دعوای مرزی نقطه گذاشتند. اما منتقدان دولت در تاجیکستان میگویند که این کار برخلاف قانون اساسی صورت گرفته است که به صراحت تاکید میکند تغییر حدود ولایت مختار بدخشان به رضایت این ولایت و یا به همه پرسی عمومی من است. ولی مقامات در دادن زمین به چین برگزاری رایگیری عمومی و یا هم گرفتن موافقه رسمی بدخشان را ضرور نشمردند. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
واکنش با تحویل 1158 کیلومتر مربع قلمرو تاجیکستان به چین. موضوع دیگری بحث امروز در تاجیکستان مقاله دیروزه سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین در نشریه ایزوستی چوپی مسکو از پوتین که اخیراً از عزمش برای شرکت در انتخابات سال آینده درک داد، در این مطلب برخی سمت‌های سیاست خارجی دولت آینده‌اش را باز می‌کند و از جمله می‌گوید مسکو با بنیاد اتحاد اوراسیا با جلب پیش از همه قرقیزستان و تاجیکستان تمرکز خواهد کرد. هرچند او می‌گوید که هدفش احیای اتحاد شوروی پیشین نیست، ولی اکثر در این حرفا تلاش ساختن یک به اصطلاح مینی SSR را می‌بینند. از دوشنبه خبرنگار آزادی عبدالقیوم قیمزاد گزارش می‌دهد.
واکنش ها با مقاله ولادیمیر پوتین سروزیر فعلی روسیه که اخیراً در نشریه ایزوستی چوپی مسکو منتشر شد در تاجیکستان یکسان و یک رنگ نیست. هرچند مقامات رسمی تاجیکستان از اظهار نظر در مورد این نوشته جناب پوتین خودداری کردند، ولی سهراب شریفوف رئیس مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان اون را بیانگر احیای نیو امپریالیسم معاصر روسی ارزیابی کرد. ولادیمیر پوتین سروزیر روسیه و از نامزدهای عمده برای کرسی ریاست جمهوری این کشور اظهار داشته که در آینده نزدیک با جلب دو کشور تاجیکستان و قرقیزستان در هیئت اتحاد گمرکی روسیه، بلاروس و قزاقستان اتحاد نوی را با نام اوراسیا تأسیس خواهد داد. برخی از کارشناسان با اشاره به لحن آمرانه و قاطعیت گفتار این نوشته آن را حتی یک نوع برنامه همکاری های آینده روسیه با کشورهای شوروی پیشین تلقی کردند. ولادیمیر پوتین می نویسد او در تلاش برقراری SSR و یا اتحادیه شبیهی با او نیست، ولی کارشناسان تاجیک دقیقاً برعکس این گفته او را از نوشته اش برداشت کردند. رشید عبدالله کارشناس تاجیک می گوید روسیه در عهد پوتین نو که تا چند ماه دیگر کرسی ریاست این کشور را صاحب خواهد شد، تلاش خواهد کرد نفوذ خود را در کشورهای آسیای مرکزی برقرار کند.
در همه جمهوری سابق شوری از جمله اوش مرکزی این گونه اتفاقای امکان پذیر رو او میبیند. جای پوشیده نیست که در تاجیکستان که 1 میلیون مردمش در روسیه کار میکنند و خیلی از ساختارهای کارمندان ساختارهای دولتی ما همونو از دور سوییتی به میراث ماندند و حالا هم در همون عقیده ها هستند، اونها به فکر من پیشنهادهای پوتین رو دستگیری میکنند.
سهراب شریفوف رئیس مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید
عقیده هایی که امروز پوتین دارد عقیده های گویم طبیعی سیاستمداری نیو امپریالیستی معاصر روس میباشد. لیکن بینید روسیه چگونه مکانیزم ها را پیشنهاد میکند که متحد شود. بغیر از اتحاد گمرکی گویم یگان اتحاد جدی را نمیبینیم که تواند این مکانیزم را با وجود دارد. خاص این عقیده اون است که انکلاف های جغرافی سپاراتیستی که روسیه اعتراف کرده است آنها را نیز از گوششون میکشند به این گونه اتفاق و همین طریق میخواهند که آنها را لگیتیمی کنند. روسیه امروز اون سیاست رو پیش برده استفاده است که دولت ها رو از خود دور کرده استفاده است، اصلا دولت های اوسیه مرکزی رو.
برخی از کارشناسان این مطلب را یک نوع مواد تبلیغی پیش از انتخاباتی ولادیمیر پوتین ارزیابی کردند. این کارشناسان میگویند در حالی که برخی از مسئولان دولتی روسیه از جاری کردن نظام ویزا با کشورهای آسیای مرکزی صحبت میکنند، دعوت جناب پوتین برای تحت یک اتحادیه جمع آوردن این کشورها و ساختمان نظام چون اتحادیه اروپا را نمیتوان حرف جدی شمارید. قاسم بیک محمد کارشناس تاجیک میگوید
جدی بودن حرف ولادیمیر پوتین و صداقت آن به احتمال به سمت و سوی همگرایی اروپایی حرکت کردن روسیه با دیگر کشورهای شوروی سابق بعید و تا جای غیر امکان به نظر می رسد.
به نوشته جناب پوتین با تأسیس اتحادیه اوراسیا در قلمرو شوروی پیشین برای شهروندان مانعه های مهاجرتی، مرزبانی و دیگر به مثل کوتاهای کاری از بین رفته، این به معنای خواهد بود که آنها می توانند در کجا زیستن، تحصیل یا کار کردن خود را خود انتخاب کنند. ولی با توجه به چندین مراتبه سر زدن مناقشه های اقتصادی در بین دو کشور عضو اتحاد گمرکی یعنی روسیه و بلاروس و افزایش قیمت ها در پی عضویت در این سازمان در قزاقستان، بعید است که این پیشنهادهای جناب پوتین با آسانی عملی بشود. این هم در حالی است که کشورهای آسیای مرکزی در زیر نظام های خودکامه قرار داشته و گمان است رهبران این کشورها از استقلالیت خود بر سود روسیه دست کشند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
مایمیر و فیسبوک دو در این نو است برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت. اما در ادامه مجله شانگوهی از افغانستان که روند صلح و آشتیش در پی قتل برهان‌الدین ربانی در یک دوره قرار گرفته است. سفری دو روزه رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی به هند، تقویت روابط اقتصادی و امضای یک قرارداد تمرین نیروهای امنیتی افغانستان از جنوب هند را به هدف دارد. هرچند در کابل با اصرار میگویند که سفر امروزه کرزی از پیش برنامه‌ریزی شده، ربط به تنش‌های اخیر کابل و اسلام آباد ندارد، ولی معاملات کابل با دهلی نو ظاهراً به عصبی پاکستان سخت خواهد رسید و بر نگرانی های اسلام آباد از فعال شدن هند در صحنه افغانستان خواهد افزود. دومین سفر کرزی به هند در سال جاری در حالی است که کابل از پاکستان خیلی ناامید شده است. تنش‌ها بین کابل و اسلام آباد به خصوص در پی قتل رئیس شورای عالی صلح افغانستان برهان‌الدین ربانی در تاریخ 20 سپتامبر شدت گرفت. مقامات افغان ICI اداره کشف پاکستان را به طراحی این حمله عیب دار می‌کنند. به گفته مقامات تفتیشاتی قاتلان ربانی گویا با پیام صلح واسطه از پاکستان آمده بود و نقشه سوی قصر را شورای کویته یک نهاد عالی جنبش طالبان تهیه کرده است. حامد کرزی قبل از سفر هند در یک پیام به مردم افغانستان بار دیگر گفت که کابل استراتژی صلحش را بازبینی کرده به مذاکره با طرفهای واقعی چنین صلح پای خواهد فشرد تا به گفتگو با طالبان.
ده سال گذشته در این زمان سالهای جدال میان ما و نیروهای ناتو بر سر روشهای درست مبارزه با تروریسم بوده است. ما در فرصتهای بیشمار تلاش کردیم که ناتو و ایالات متحده آمریکا را متوجه بسازیم تا بالانه ها و منابع تروریسم مبارزه کنند. جنگ علیه تروریسم در دهات و خانه های مردم افغانستان نبوده، بلکه مبارزه راستین با آن با تمرکز گسترده و همجارگیر بر جایی که تروریستان در آنجا پرورش می‌یابند دارای معنا و مفهوم می‌باشد. صلح آرزوی مقدس مردم افغانستان می‌باشد و باید در جهت تحقق این آرزو همچنان تلاش کرد. اما باید تعریف کرد که با کی‌ها صلح کنیم. روش‌های رسیدن به صلح باید مورد بازنگری قرار بگیرد. ما در واقع با دولت‌ها طرف هستیم و نه با نیروهای وابسته به آنها. از این رو باید با طرف اصلی و صاحب صلاحیت گفتگو نماییم. درباره مسائل یاد شده و صلح و امنیت و نحو برخورد ما با تجاوزات دوامدار بیرونی در لوی جرگه عنانوی که انقریب انشاءالله دایر می شود از نمایندگان مردم افغانستان طالب مشوره و هدایت می شویم و طبق خاص و آرزوی ملت ما عمل خواهیم کرد.
حامد کرزی این بار مشخصا از پاکستان نام نبرد، ولی چند روز پیش در دیدار با اعضای شورای علمای افغانستان گفت که محض اسلام آباد را حامی طالبان و طرف دیگری صلح میشناسد.
صلح میخواهیم؟ بله میخواهیم. صلح با کی سوال است؟ جانب مقابل در این مذاکره کی است؟ چون ملا آدم را خما پیدا کردن میتونیم کجاست؟ شورای طالبان را پیدا کردن میتونیم کجاست؟ پس با کی صحبت؟ بگر ای که با پاکستان.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست نیز در مطلب با نام ربانی درباره پاکستان و صلح چی میدانیست نوشت که قتل ربانی ناخوشبینی ها نسبت به روند صلح به این هم در حال رکود افغانستان را عمیق‌تر کرد. برهان الدین ربانی در یک گفتگوی دو ماه پیشش به واشنگتن پست گفته است که چریکهای طالب میخواهند پشت میز مذاکرات صلح بشینند، ولی طوری از بازداشت ملا عبدالغنی برادر در ماه فوریه سال 2010 برمیآید آنها را سرپرستان پاکستانی شان از این راه میگردانند. واشنگتن پست مینویسد اگر پاکستان چریکی ها را پشت میز گفتگو آورد و یا به نتیجه دادن صلح علاقه قاطع نشان دهد، امریکا چاره به جز از اتخاذ تدابیر باز هم شدیدتر در قبال اسلام آباد نخواهد داشت.
با ما اس ام اس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420 725 037 943.
در ادامه مجله شانگاهی برمیگردیم به تاجیکستان. در ولایت سوغ در این اواخر شماری هواداران گروه های بوکمکری افزایش یافته است. معمولا مردم بینوا تنها امید و وسیله رهایی خود از پنجه فقر و تنگدستی را در همین شانسی خیلی ناچیزی پیروزی در چنین قمارها میبینند، ولی در عمل خود به یک منبع فایده های هنگفتی شرکت های بوکمکری تبدیل میوبند که شمارشان در 4 سال اخیر در سوغ مثل زنبورخ های بعدی باران افزوده است. از شهر خوجند خبرنگار آزادی معصومی محمد رجب را میشنویم.
در حال حاضر در شهر خوجند 6 مرکز بوکمیکری فعال است. فرموله آمد نام یکی از آنهاست که مخلصانی از همه زیاد دارد. وقتی که به تالار آن وارد شدم دیدم که 3-4 نفر پیشگویی نتیجه های مسابقه ها را در ورقه های مخصوص ثبت میکردند. یکی از آنها عبدالجبار مولامیروف با رادیوی آزادی هم صحبت شد.
از 10 سال سر میشه تو اسنش چیخه خواهی تو یک 5000 سامان هدی
میشلم اون کس بردگی هست؟
ها بردگی هستم.
بوی دادگی هست؟
10 سیم کدی 11000 بردگی هم هستم. بوی دادگی هم هیا
مصاحبم گفت که اخیراً تنها وی از بین صدها مخلصان خوجند مغلوبیت تاریخی دسته فوتبال ارسنال از منچستر یونایتد 8-2 را به خطا پیشگویی کرده 300 سامانی مبلغ به دست آورد. اما قبل از این وی باخت دسته خوجند از استقلال دوشنبه را نتوانسته است پیشگویی کند. آقای عبدالجبار میگوید دوستدار ورزش است و سنش زیر 60 رسیده باشد هم مشغولی به نوع ورزشی بدنسازی بادی بیلدینگ را هنوز ترک نکرده است. وی گفت پیشگویی نتیجه های مسابقه های فوتبال یک شغل پسندیده به اصطلاح هابی وی است و ساعت های فراغتش را صرف آموزش دسته های معروف جهانی فوتبال میکند. عبدالجبار به گفته خودش بیشتر به پیشگویی نتیجه های نیرو آزمایی دسته های منتخبی فوتبال کشورها برای راه یافتن به دور نهایی مسابقه های جام جهانی و اروپا و مسابقه های جام های فوتبال لیگ های عالی انگلیا و آلمان و روسیه هوس دارد. با گفته وی پیشگویی نتیجه های بازی دسته های فوتبال تاجیکستان نیز هواداران زیادی را در تالار جمع می آورد، اما برد از دریافت برد و باخت دسته های خودی فوتبال کم است.
وای ساتم 150 می برید مثلا تو به اسیت اضافه یا کم نشد خیلی میمونم.
در تالار خرد بوک میکری مرکز خوجند با فرق از 4 سال پیش اکنون تلویزیونی دیواری نصب شده، مسابقه فوتبال میان دو دسته زنانه چین به طریق لایف مستقیم ولی تقریبا به آواز به خاطر خلل نرسانیدن به ورقه پر کننده ها پخش میشد. همچنین در لوحه الکترونی نتیجه های چند مسابقات ورزشی از امریکا و اروپا لحظه به لحظه روی خط ثبت میافت. ولی مصاحبی دیگرم سروری یکی از مرکزهای بوکمیکری خوجند واقع در محله 34 که نخواست نام خود را آشکار سازد گفت آنها هنوز مبلغ های بزرگ را به گردش ندر آورده اند.
مزدی کمی مون 3 سومون همون بسیار مزدی بالا کدی کار نمیکنیم، برای که بردی آنها را باید دادن در کار، مبلغی کلان کدی بازی نمیکنیم.
در بین مصاحبانم در مرکزهای بوکمیکری خوجند هم مبلغ برد کرده ها بودند هم کسانی پولی خود را بای داده. دو مصاحبم که نتیجه های مسابقه های فوتبالی دسته های لیگ عالی برزیلیا و اسپانیا را پیشگویی میکردند چنین گفتند:
حالا از سری سرشوی چیمپیانت در سه واخری خطا کردم، اما در موندگی همش برد کرده ایسادم.
تا همین روز سه نتیجه را نیافتیم، دیگر همش یافتیم.
مصاحبان هم همچنین گفتند که در اینترنت کافه کار میکنند و اشتراک در بازی پیشگویی نتیجه مسابقه های ورزشی برایشان یک مشغولیت و سرگرمی در لحظه های فارغ از کار است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
گروه های بوکمیکری آخرین امید مردم بین نوا برای رهایی زود از چنگ فقر و ناداری. و شنونده عزیز، سامانه آزادی امروز گفتگوی آنلاینش با سفر سفاروف معاون رئیس حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان را انجام داد و آقای سفاروف پیرامون تاثیرات خود از این گفتگوی آشکار با خوانندگان آزادی امروز چنین گفت:
من حیات خودش باید شفاف باشد، آزاد باشد، آشکار بیانی باشد، فکرهای مختلف زیاد باشد. ما طرفدار همینه. من بسیار مندار هستیم که سامانه رادیوی آزادی این صحبت ما رو با انتخاب کنندگان ما علال خصوص با سواد برندگان سامانه رادیو آزادی تشکیل کرد. ما تشکری زیاد میگیم از این سوال و صحبت هایی که با وسیله سامانه شما با ما آمدن. ما در مجموع کارهای خودمان را به یک نظامی در کاری در آورده استادیم، چون که در این سوال های شنوندگان استفاده برندگان سامانه بعضی کمبودی های کاری ما، بعضی پیشرفت های کاری ما درج گردیدن که ما این را در کاری هر روزمون باید تکمیل دهیم، تشکیل کنیم و پیش رویم.
سفر سفاروف بود معاون رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان با تاثیراتش از گفتگوی آنلاین با خوانندگان سایت آزادی. و شنونده عزیز، اینجا رسیدیم با پایان مجله شنگاهی سه‌شنبه 4 اکتبر. گفتگوهای ما رو بعد از یک ترانه مجله های دنیای اقتصاد و مهمان آزادی ادامه میدن. اما من میرزا سمیپور مجری گفتگوهای شنگاهی در اینجا با شما خداحافظی میکنم تا صحبت های آینده در امواج رادیوی آزادی. شب خوش و خدا نگهبان.
چشمی ما ستاره در سماما، بلوری آسمان چون شیش خالیست، ایتاده ماهی نب در جامی مام است. شبی ما مست ما مست ما مست و هوام است، چشمی ما ستاره در سماما، بلوری آسمان چون شیش خالیست، دادم آهی نب در جامی ماما. تمامی باغ مست از بوی گل مست، تمامی غنچه مست قطری سبا مست، تمامی باغ مست از بوی گل مست، تمامی غنچه مست قطری سبا چیده چون گلوهای پیچ ها، بیدادم آمیانی سبز هم است. شدی ما مست ما مست ما مست و هوام است، چشمی ما ستاره در سمام است، بلوری آسمان چون شیشه خالیست.